بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعداء مجمعین من الاولین و الاخرین الی یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز، حدیث 1 باب 142 از ابواب احکام العشره، احکام معاشرت، باب 142 از ابوابی که در آخر جلد 8 مسائل شیعه به مناسبت مسافرت عد و معاشرت مسلمانان با یکدیگر آمده. حدیث 1، یه حدیث هم بیشتر نداره. این حدیث رو دقت کنید، حدیث عجیبیه. یکی از روات معروف عبدالعلا مولا آل سام قال حدثنی ابو عبدالله به حدیث، امام یه حدیثی برای من گفت. فقلت له جئلت فداك الیس زعمت الی الساعه کذا و کذا. حدیثی به من فرمود، گفتم شما تا به حال اینطور گمان نمی کردید؟ حالا چی بوده حدیث؟ و او خیال میکرد امام قبلا چیز دیگری بر خلاف این گفته. آیا شما تا به حال غیر از این گمان نمیکردی؟ فقال لا، فرمود نه. فعظم ذلک علی، حضرت حرف من نفی کرد، بر من سخت شد. عظم ذلک علی، فقلت بلا والله زعمت، قسم خوردم در مقابل امام، گفتم شما اینطور گمان میکردید. قال لا والله ما زعمت، نه اینطور نیست که تو خیال میکنی، من چیزی بر خلاف این نگفتم. قال فعظ و مزاره که علی، عجب راویه جسوری بوده، گفت من به این سخت شد، حضرت داره قسم میخوره حرف منو نقد میکنه. فقلت بلا والله قد قلته، گفتم به خدا قسم گفتید شما قبلا. قال نعم قد قلته، حالا که لج کرده ای من هم میگم گفت، هرچه میگم اشتباه میکنی، من غیر از این تا به حال نگفتم، تو هم داری اصرار میکنی گفتی. خیلی خوب گفت. اما علمت، شاهد ما اینجاست، اما علمت ان کل زعم فی القرآن کذبون، تو کلمه زعم رو در کلامت به کار میبری، نمیدانی که زعم زه و این و میم در قرآن به معنی دروغ. من یه مراجعه به قرآن کردم، 15 در قرآن مجید زعم و مشتقات زعم، غیر از زعیم که یه معنی دیگری داره، زعم الذین کفروا ان لم یبعثوا، 15 دیدم همش به معنی کسی، همینطور که امام صادق علیه السلام فرموده بیان که در اون زمان نمیدونم معجمی باشد و این تشکیلات باشد، و امام فرمود هر زعمه‌ای که در قرآن معنی دروغ داره. کنتم تزعمون، این تا خیال میکردید به باطل، زعم الذین کفروا به دروغ خیال کردن، خطاب به یهود، ان زعمتم انکم اولیاء الله من دون الناس، اگر گمان میکنید، گمان باطل، شما اولیاء خدا هستید، مردم اولیاء خدا نیستن. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، همه زعمها در قرآن دروغه. در اینجا یه درس مهم حضرت داده به همه و مخصوصا برای امروز ما، اون مسئله انتخاب الفاظ و ادبیات صحیح در سخن گفتنه. الفاظی رو که انتخاب میکنید مراقب باشید. گاهی یه لفظ توهینه، یه لفظ ادبه، هر دام یه معنا داره. دقت در انتخاب کنید. قرآن مجید هم یه مطلبی در این باره داره، یادتون هست؟ لا تقولوا راینا و قولوا انظرنا. عده‌ای بودن می آمدن خدمت پیغمبر، می گفتن راینا راینا و می خندیدن. راینا از ماده رعونته، دو معنی داره. یه معنی مراعات داره، مراعات ما بکن، عنایت کن، محبت کن، لطف کن. یه معنی هم مراعات نیه، رعونت. رعونت به معنی حماقت، یعنی ما را احمقمون کن، کلا سرمون بذار. قرآن میگه لفظی انتخاب نکنید که دو پهلو بهانه دست دشمن میده. لا تقولوا راینا، به جاش بگید انظرنا، توجه به ما کن، عنایت به ما کن، لطف به ما کن. انتخاب لفظتونم رو حساب باشه. ما از این دو تا نتیجه مهم میگیریم. اول اینکه اسلام دقیق ترین مسائل زندگی رو مورد توجه قرار میده، حتی انتخاب الفاظ. امام صادق به این معنی کلمه زعمه به من نگو، زعمه دروغه، هاکذا زعمته این دروغ گفتی. نمیدانی کلمه زعمه در قرآن معناست؟ بنابراین اسلام فقط توحید و عدل و نبوت اینا نگفته، در کوچکترین مسائل زندگی هم داخل شده، دستور داده. جامعیت دین معنیش همینه که حتی مسائل ریز رو هم در بارش دستور میده. یه معنا. نکته دیگری که از اون استفاده میکنیم این است که مسلمانان باید در موقع سخن گفتن خیلی مؤدب باشن. الان یه وضعی در میان ما و رسانه های ما پیدا شده که من اسمشو بحران ادبیات گذاشتن. ادبیات پرخاشگرانه، این با اون پرخاش میکنه، اون با این پرخاش میکنه. الفاظی که انتخاب میکنن فورا نسبتی جاسوسی به هم میدن، فورا نسبتی چیز به هم میدن، ضد انقلاب بودن به هم میدن. آخه این ادبیات شایسته یه محیط اسلامی نیست. منطقی صحبت کنیم. اونهایی که منحرفن، بدن، جاسوسن، به دست قانون و دستگاه قضایی بسپارید. همه روز بخواهیم با ادبیات خشن با یکدیگر رفتار کنیم درست نیست. من امیدوارم در این آستانه سال نو که قرار گرفته ایم، انشاءالله همه، مخصوصا خانواده هایی که با هم قهر کردن، فاصله گرفتن از هم، با اون ادبیات دوستانه و محبت آمیز انشاءالله به هم نزدیک بشن. در این مراسم سال نو سنت های زیبایی هست در مقابل بعضی از کارهای خلاف. من دیشب در منزل که بودم از فاصله های دور صدای بعضی از تلقی‌ها رو میشنیدم، واقعا صدای بم میداد. من گفتم بیچاره کسی که حالا تو بیابون، شاید هم اینا رو منتقل به بیابون کردن، اگر نزدیک خانه کسی باشه خب وحشتناکه، بچه هست، بیماره، بارداره. آخه اینا چیه؟ یه جو عقل، یه جو عاطفه و محبت اجازه نمیده ما این کار بکنیم. ولی خب مراسم خیلی خوبی هم هست، انشالله این مراسم رو به نحو احسن انجام بدن. از همش مهمتر دعاییست که همه در موقع تحویل سال جمع میشن در مساجد، زیارتگاه ها، یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حلانا الى احسن الخال. میگن سه چیز دریشه، یکی مقلب القلوب و الابصار، خداوند دلها رو میتونه مرکز محبت کنه، یکی مدبر اللیل و النهار، این عالم هستی به دست اوست، از اون میخواییم. یکی هم تغییر حالات، مسائل اعتقادی و قلبی، مسائل تکوینی، تغییر حالات. از خدا میخواهیم که برای ملتمون، جمعیتمون بهترین حالات رو فراهم بکنی. اگر همین ادبیاتی که این دعاست بر ما حاکم بشود چقدر خوبه. خانه تکانی کردن دل از کینه ها، از مسائلی که واقعا هیچ ارزشی نداره، دنبالش میفتند و میگیرند و یه چیز مهم میشه. من فلان مجلس وارد شدم، این پسر عموی من یه خود کج به من نگاه کرد، حتما یه چیزی در کاره، دیگه پا تو خونش نمیذارم. اصلا پسر عمو حواسی به این چیزا هم نبوده، یه مسئله جزئی رو بزرگش میکنم. من اسم اینا رو میذارم مسائل بهمنوار. بهمن از اون بالای کوه حرکت میکنه، یه سنگ کوچیکی میفته، یه ذره برف بهش میچسبه، هی حرکت میکنه، بزرگ میشه، یه دفعه میاد پایین، یک اتوبوس و تمام افراد میره زیر بهمن. این مسائل اجتماعی اختلافات هم همینه، بهمنوار میاد یه مرتبه چیز کوچکی بزرگ وحشتناک میشه. انشالله ما روز هفتم فروردین هم شروع میکنیم، همطور که تا روز آخر درس الحمدلله جمعیت آمادگی کامل داره، انشالله روز هفتم هم که شنبه میاد، نه شنبه بعدش، یه هفته در امان خدا آزادید از همه قید و بند ها، غیر از قید و بند اخلاق انشاءالله. محل اعرابش مالاین صرفه. بعضی ها خواستن آبرنگ اسلامی بدن و روایاتی هم نقل میکنن و اصرار هم دارد و نمیدونم پیروزی موسی بر ساحران در این بود، نجاتی از نوح از کشتی در این بود و امثال اینا. ولی به عقیده من مدارک معتبری ما نگاه کردیم نداره. ما چه اصرار داریم که همه چیزو بیاییم به پای دین ببندیم؟ یه مراسم مثبتیه، خب بد نیست. بعضی ها سوال میکنن، مردم فاتحه میگیرن، سوم میگیرن، هفتم میگیرن، کجا وارد شد؟ میگیم هیچ کجا وارد نشدی. احترام به اموات، یاد اموات که خوبه، عمومات شامل میشه. الانم عمومات صله رحم، عمومات نظافت، عمومات محبت، خب اینا بر عید نوروز حاکمه، مصادیق اون بشه چه اشکالی داره؟ حتما باید یه روایت خاصی در اون وارد شده باشه. امیدوارم انشاءالله سال پر برکتی باشه. من دلم میخواد بازم یه امنیجیبی برای مسئله باران و اینها هم بخوانیم، چون هنوز خوشسالی مشکل آفرین است. انشاءالله با خلوص نیت بخونید، از خدا بخواییم، خدا انشاءالله لطف به همه ما کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر و اذا دعا و یکشف السوء امن یجیب المضطر و اذا دعا و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. خداوند، به عظمت آیات قرآن قسمت می‌دهیم، به عنایت امام زمان قسمت می‌دهیم. خدایا بارانهای پر برکت بر همه زمین‌های خشک و تشنه نازل بگردان، سال و همسال پر برکت برای همه مسلمانان قرار بده. اللهم صل على محمد و آل محمد. و اما در بحث منفیاتشو حذف کنید، مثبتاتشو بگیرید. همیشه وقتی میرسید به چیزی که مرکب از مثبتات و منفیاته، مثبتاتو میگیرید و منفیاتش حذف میکنید. وقتی میخواد یه میوه بخورید چیکار میکنید؟ پوستشو میگیرید، اون قسمت درونش هم که قابل خوردن نیست میگیرید، مثبتشو میخورید. هندوانه پوستش که نمیخورید، دور میریزید. همیشه ما باید مثبتات رو بگیریم، منفیات بذاریم کنار. باید بگید دیگه. برادر عزیز، برادر عزیز، من یه جمله بهتون بگم، از بحث فقهون میمونی. هیچ وقت با یک عادت فراگیر مبارزه نکنید، موفق نمیشه. اصلاحش کنید، کانالیزش کنید. وقتی یه آب میاد از اونجا سیلاب، مقابلش نیستید، سدی درست کنید و مسیرشو تسهیل کنید. مسائل اجتماعی این طوره، خیال بکنید حذفش کنید، نمیتونید حذفش کنید، اصلاحش کنید. پیغمبر همین کار میکرد، عادات و رسوم جاهلیت رو. مثلا رفتیم توی بحثای دیگه، بعضی ها معتقد بودن به این که فلان زن بد قدمه، فلان زن خوش قدمه. اسلام به کلی حذفش نکرد، فرمود شوم المرأه غلاء و مهرها، زن بد قدم اونی که مهرش سنگین باشه و شدت و معونت آپر خرج باشه. بد قدمی و خوش قدمی را آمد تفسیرش رو درست کرد، نفی مطلق نکرد. این خیلی حساب ما با در کارهای اجتماعی یه رسم عادتی هم هست، بیان آبادنگ صحیح بهش بدیم. چکار دارم میام حذفش بکنیم که نشه. و اما بحثی که داشتیم ما درباره، اجازه بدید دیگه چی؟ عرض میکنم بحثی که ما داریم درباره این بود که عدول در موقع زیق وقت از حج تمتع به افراد، حج افراد باید کرد. روایات زیادی هم خوندیم، بحثاش تمام شد، ولی یه دونه روایت معارض همه این روایات داریم و اون روایتیست که میگه وقتی وقت تنگ شد عدول به عمره مفرده کن، نه حج افراد. خوب دقت کنید، تمام روایات ما میگه وقتی وقت تنگ شد عدول به حج افراد کن. خیلی خوب، یه دونه روایت میگه عدول کن به عمره مفرده، از گردونه حج خارج شد. این یه روایت چی کارش کنیم؟ این روایت روایت 8 باب 21 اگر به من بدید اینجاست. ببینید 8 باب 21 میگه عدول کن از اقسام حج به عمره مفرده. بله، عن محمد ابن سهل، اسم محمد ابن سهل یادتون باشه، عن زکریا ابن آدم، زکریا ابن آدم که از بزرگانه، قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن المتمتع اذا دخل یوم عرفه، روز عرفه وارد شد، قال لا متعت له، حج تمتع نداره، یجعلها عمرتا مفرده، عدول به عمره مفرده کنی. تمام روایت که تا به حال داشتیم میگو عدول به حج افراد. این یکی متعرض این نشدن، نمیدونم چرا. تصور من این است که شاید راوی اشتباه کرده باشه، ولی خوشبختانه تو روایت محمد ابن سهل حضرت امام کاظم ممکنه باشه، ولی مهم این است که ما در این روایت داریم که ان محمد ابن سعد، ما 5 تا محمد ابن سعد در رجال داریم، همش مجهول الحاله، تمام 5 تاشون من بررسی کردم دیدم مجهول الحالم، بنابراین روایت چون سندش مشکل داره و مورزونن اصحابم هست، نمیتوانه مشکلی برای ما ایجاد بکنه. زکریا ابن آدم خوبه، بعید نیست، بله، یا از امام رضا علیه السلام، اونش برای ما فعلا مشکلی ایجاد نمیکنه. بله بله. و اما مسئله این سوالی که کردن، اینم بگم بعد فرض سوم هم بحثی نداره تمامش کنیم مسئله رو. مسئله امام حسین سلام الله علیه که از عمره تمتع به عمره مفرد عدول کردن، اون بحثش روشنه. اگر انسان واقعا نتوانه از عمره تمتع به حج افراد عدول کنه، نتونه مواقف رو بیاد، حالا یا دشمنی داره قصد جانش کردن، یا به هر دلیل دیگر آمدن در عرفات و منا و مشعر و اینها برش ممکن نیست، خب باید از احرام بیرون بره. عمره تمتع که نشد، چون بعدش باید حج تمتع باشه، نشد. حج افرادم نمیتونه، چون نمیتونه مواقف رو بره، یا دشمن داره تهدید میکنه مثل داستان امام حسین علیه السلام، یا هر دلیل دیگر، باید از احرامم بیرون بیاد. عمره تمتع تبدیلش به عمره مفرده میکنه. تنها تفاوتی که با عمره تمتع داره چیه؟ تفاوتش عبارت است از طواف نسائه. این عمره تمتع به جا میاره، بعد هم نیت طواف نسا میکنه، طواف نسا به جا میاره، مشکل نداره. خب اگر از اول نیت عمره، معمول اینه در منابر میگن حضرت تبدیل کرد و عدول کرد به عمره مفرده، در افواهی مشهوره. حالا اگر از تواریخ استفاده بشه، از اول نیت عمره مفرده داشتن، بحثی ما نداریم. حالا چه اصراری داریم؟ نه، عمره تمتع هم بوده، حضرت اخباری بهش رسید راجع به تهدیدات و خطرات، و تبدیلش ممده مفرده کرد، بالاخره باید از احرام بیرون بیاد. حج تمتع که نمیشه، حج افراد هم که نمیشه، باید از احرام هم بیرون بیاد. راهی جز عمره مفرده و پایان دادن به احرام نداره. و اما فرق سوم، اگر سوم شعبان بوده و در همون موقع محرم شده باشه بعد. حالا بگذرم، اجازه بدید این به اندازه کافی. فرقش فقط داشتن طواف نساء، عمره مفرد طواف نساء داره، عمره تمتع طواف نساء نداره. یه دوت فرق دیگه هم داره، ولی مهمش همین داشتن طواف نساء. یه دوت فرق دیگه هم داره، سه تا فرق. و اما فرق سوم مسئله ما، آیا مسئله عدول در حج تمتع واجبه یا حج تمتع مستحب هم داخله؟ تکرار میکنم، آیا عدول از تمتع به حج افراد مخصوص حج تمتع واجبه یا حج تمتع مستحب رو هم شامل میشه؟ من یه بار حج تمتع به جا آوردم، حالا میخوام برم دوباره به جا بیارم، مستحبه؟ زیغ وقت شد، آیا منم میتونم عدول به حج افراد کنم مانند دیگران که وقتی حج تمتع واجب انجام میدادن وقتشون تنگ میشد عدول به حج افراد میکردن، منم حج تمتع مستحب انجام میدم، وقتم تنگ شده، میتونم عدول به حج افراد کنم یا نه برم عدول به عمره مفرده کنم و از گردونه خارج بشم؟ مشهور این است که، یعنی مشهور اونه که متعرض شدن، خیلی هم متعرضی نشدن، که شامل میشه. بنابراین شما اگر حج مستحبی هم داشتید به قصد تمتع وقت مزید شد، عدول به حج افراد کن. دلیلش چیه؟ اطلاقات بسیاری از روایات مطلق بود. یه روایت داشت، یه خانومی از سروره است، حج واجب و داره به جا میاره، بقیهش واجب و مستحب نداشت. اولویت نه، قیاسه. بنابراین اطلاق روایات ما میگه دخلت و متمتعن، نمیگه واجب یا مستحب. حضرت هم میفرماد اگر وقت زیغ هست عدول کن. بله، و مما یعید ذالک که شامل میشه دو چیزه، دو تا معید برای اطلاق. یه معید این است که بسیاری از اصحاب ائمه حج واجبشون به جا آورده بودن، از مدینه که می آمدن به مکه غالبا حج اولشون نه. اگر ما منحصر به حج واجب کنیم شاید تخصیص اکثر بشه. خود ائمه که میگفتن ما عدول میکنیم، خود ائمه حج اولشون که نبود، اصحاب ائمه حج اولشون که نبود، مدینه بود، مکه بود، الانسال میامدن. بله، اونم الزامیه، بلدتی محرم شده، از احرام در نمیاد تا عدول کنه. فعلا هازا ما نمیتونیم عمره، ببخشید، حج تمتع مستحب رو خارج بدونیم. خارج بدونیم خیلی تخصیص میخوره، قالبشون مستعب داشتن به جا می آوردن. در این حال فرمودن عدول کنید. یه نکته است که بهش اشاره نکردن. نکته دوم که بهش اشاره شده، بسیاریشون هم خودشون مبتلا بودن. میگه دخل تو مکه فران، حضرت میفرماد این کار کن، یلقو به منا. بالاخره سوال از واجب تنها نبود، این قطعیه، مستحبم خیلی درش بود. احسانی ما در این فرد قادم بود، شما فرد قادم میخوای تخصیص بزنی خارج کنی از عمومات. غالب نبوده، کثیر بوده، هم حج واجب تمتع کثیر بوده، هم حج مستحب تمتع. این که قبول دارید ما چرا اطلاقاتو تخصیص به زمین خارج کنیم؟ این یه معید. معید دوم این است که بعضیا به واسطه اختلاف روایات همه روایات حمل بر مستحب کردن. گفتم درجات مراتب فضل برای عدول، حج تمتع مستحب قبل از روز ترویه عدول کنی بهتر، روز ترویه قبل از ظهر بهتر، شب باشه باز خوب، آخر کار قبل از ظهر عرفه. بعضی ها همه را حمله بر استحباب کردن، گفتن مراتب فضل، مراتب فضل مال تمتع مستحب، تمتع واجب که مراتب نداره. اینا معید این می شود که اطلاق داشته باشه.
حمله به قول استحبابی کردن، نه به حج مفرد، این صاحب جواهر ایران که
می دونم. نه، صاحب جاهل میگه این در صورتی است که ما بگیم حج اینا مستحب بوده. اگر حج اینا مستحب بوده، عدولها درجات فضله. بله میدونم، اینو مؤید ذکر میکنم، نمیخوام دلیل ذکر کنم، به عنوان مؤید. دلیل اصلی ما این است اطلاقات شمول داره، هم حج مستحب میگیره هم حج واجب میگیره. زیغ وقت شد عدول کن. به چی؟ به حج افراد. آخرین نکته که امام بهش اشاره کردند و صاحب عربان بهش اشاره کرده این است، حالا که در حج مستحبی وقت تنگ بود، من عدول کردم به حج افراد، بعد از آن عمره مفرده هم به جا بیارم یا حج افراد بسه؟ تکرار میکنم، در حج تمتع واجب وقتی عدول میکردم به حج افراد، بعدش باید چیکار کنم؟ بعدش عمره مفرده باید به جا بیارم. آیا در تمتع مستحب که به خاطر زیغ وقت عدول کردم به افراد، اینم عمره مفرده میخواد یا نمیخواد؟ امام قدس سره میگه الاغوا عدم و وجوبه. نه، عمره مفرده به چی میخواد؟ کن نه، دلیلشون ذکر نکردن، ولی دلیلشون اینه، من دارم مستحب به جا میارم، خب حج افراد به جا آوردم دیگه، برای چی عمره مفرد به جا بیارم؟ از شرایط حج افراد ابدا. شما انشاءالله این دفعه مشرف که شدی نیت حج افراد کنی، بعدش هم هیچ عمره مفرد لازم نیست. از اول نیت حج افراد کنی، بعدش هم عمره مفرد لازم نیست. عمره مفرد لازم نیست برای حج افراد، مگر کسی که حج تمتع بر ذمه‌اش واجب بوده. اگر واجب بوده باید عمره مفرد بعدم به جا بیاره، اگر واجب نبوده برای چه عمره مفرد به جا بیاره؟ حج افراده. تمتو که تبدیل شد به افراد، حج افرادم که عمر مفرده برای بندهی که مستحب به جا میارم نداره، برای اون کسانی که حج تمتو واجب میارن برای اونا لازمه که عمر مفرده به جا بیارن. این بیانی که امام داره الاقوا عدم وجوبه. در عروه هم هست و عده از ماشین عروه هم موافقت کردن که واجب نیست، ولی ما یه اشکال داریم و آن این است، این روایات مطلقه حداقل چهار تا روایته که شمارش میگم بعدا خودتون میخونید. میگه بعد از آنی که تمام شد حج افراده یه عمره مفرده هم به جا بیار، نداره واجب نداره مستحب. اگر اینا اطلاق داره راجع به عدول، راجع به عمره مفردش هم اطلاق داره. تکرار میکنم، اگر این روایات راجع به عدول اطلاق داره، شامل واجب مستحب هر دو میشه، عمره مفردش هم اطلاق داره. چهار تا روایت داریم، دلیل خارجی چهار تا روایت داریم. باید شک دارید، لعنت بشیتون بکنید، شک نکنید. اطلاق امام میگه به جا بیا، بی خود شک میکنید. امام میگه، اطلاق میگه، امام میگه هر کس، ببینید من به این عبارت میگم تمام کنید، هر کس عمره تمتع به جا میخواد بیاره، زیغورد گرفتار شد، عدول به افراد کنه، بعد از افراد هم عمره مفرده به جا بیاره، چه واجب چه مستحب. اینا هم واجب رو میگیره هم مستحب رو میگیره. خب وقتی اطلاق داره واجب مستحب میگیره، تب بودن به ما گفته عمره هم به جا بیاره.
عمره اطلاق قرینه و خلاف داره، از خارج میگونیم افراد مستحبی عمره نداره.
نه در اینجا داره، افراد مستحبی عمره نداره، اما شما قصد تمتع کردی، عدول کردی، امام میگه اینجا داره. امام میگه قصد تمتع کردی، عدول کردی، تمتع تو کامل کن، عمرت به جا بیا. این چهار تا روایت عبارت است از روایت 2:21، 4:21، 5:21، 7:21، همه اینا داره بعد عمره به جا بیا. چرا؟ چون نیت حج تمتع داشتی و دا مستحب، حالا که عدول به حج افراد کردی بعدش هم برای تکمیل کار امام میگه دیگه، اطلاق میگه، ما باید بپذیریم لااقل من الاحتیاط الوجوبی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.